بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی امروز از کلمات امام هادی علیه السلام از کتاب فرهنگ جامع سخنان امام هادی علیه السلام صفحه 430 عبارت این از قال یحیی بن عبدالحمید یکی از اصحاب سمعت و ابوالحسن، مراد از ابوالحسن در اینجا امام هادی علیه السلام، یقول لرجل زم الیه ولدن، مردی خدمت ولدن له، مردی خدمت امام هادی مذمت بچه شو کرد، بچه نااهلی دارم، بچه تخصی هست، بچه چنینه چنانه، گوش به حرف نمیده، راه های کج میره، معوج میره، مذمت کرد. فقاله امام علیه السلام جمله پرمعنایی فرمود، فرمود العقوق ثکل، با سه نقطه، العقوق ثکل من لم یثکل. عقوق همون نافرمانی بچه هاست، ثکل یعنی عزادار شدن، یعنی نافرمانی فرزندان و بد بودن فرزندان مثل این است که انسان فرزندش از دست داده است، برابر با اونه. چطور برای انسان از دست دادن فرزندان مایه تأسفه، حقوق و نافرمانی اونها هم به منزله همینه. در جا مسئله مهمی هست که باید خیلی در بارش صحبت بشه و اون رابطه فرزندان و پدران و مادران در عصر ماست. در زمان ما رابطه فرزندان و پدران و مادران خیلی به هم خورده. بسیاری از پدران و مادران از فرزندان راضی نیستند و بسیاری از فرزندان از پدران و مادران راضی نیستن. این از اون گله میکنه، اون از این گله میکنه، این به اون بد میگه، اون به اون بد میگه. و زیادن افرادی که ما برخورد میکنن، خیلی زیاد میگن آقا برای جوانان اون دعا کنید، برای جوانان اون دعا کنید، جوانان اون در خطرن. علت مهمش همین است که فرهنگی که پدران و مادران بران پرورش یافتن با فرهنگی که فرزندان با اون پرورش یافتن دوتا شد. اونا اون فرهنگ قدیمی و سنتی است، اینها هم آمدن با فرهنگی که بارایانه ها و ماهواره ها و کامپیوتر ها و رسانه های کذا و کذا و این پرورش یافتن. نه این میتواند او رو درک کند، نه اون میتواند این رو درک کند. در حالی که اگر طرفین دقت داشته باشند مشکل حل میشه. پدر و مادر نماد انتظار داشته باشند هر چی اونا میگن جوانش بگه چش. جوان هم نباید انتظار داشته باشه هر چه خواستشه پدر مادر قبول کنن. این مطلق نگری از طرفین باعث ایجاد مشکلاته. باید تفاهم با هم داشته باشن، اصول حفظ کنن، در فرو با هم کنار بیان. اگر اصول حفظ بشه در فرو کنار بیان، میتونن کنار هم زندگی کنن. قرآن مجید جوانان باید بدونن، فرزندان باید بدونن قرآن مجید در باره احترام پدر مادر سنگ تمام گذاشته. و قضا ربو که الله تعبد و الا ایاه و بالوالدین احسانا. بعد از عبودیت و پرستش خدا، نیکی به پدر و مادره. الله تعبد و الا ایاه توحید که مهمترین مسئله اسلامیه، بعدش هم و بالوالدین احسانا، دیگه بالاتر از این نمیشه. حتی مقام پیغمبر رو اینجا ذکر نکرده، مقام پدر و مادر. و در جای دیگر واغفر لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. در برابر پدر و مادر تواضع کنید، بال و پر رو در مقابلش فرود بیار، تواضع کن و کوچکی کن. من الذل، تعبیر به ذل اون کوچکی است. حتی از دنیا هم که رفتن به یادشون باش و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. فراموش نکن کودک بودی، بچه بودی، نمیتوانستی یه پشه رو از خودت دور کنی، نمیتوانستی یک ظرف آب برداری بخوری، آب دهانت هم نمیتوانستی حفظ کنی، جاری میشد. تو رو حفظ کرد، حالا بزرگ شدی فراموش کردی اونها رو. و فراموش نکن تو هم پدر و مادر میشی و بزرگ میشی و فرزند داری. چه انتظاری از فرزند آیندت داری؟ همون انتظاری که از فرزند آینده داری، همون رو هم در باره پدر و مادر اعمال کن. بچه هایی که با پدر و مادر بد رفتاری میکنن، بزرگ که شدن فرزندان اونها همون بلا رو به سرشون میارن. تجربه نشان داده، همون حالت رو پیدا میکنه. از این طرف هم پدر و مادر نباید سختگیری بکنی. چقدر بچه هایی هستن نامه می نویسن مادر مسئله ازدواج گرفتار پدر مادری، هر کی رو پیدا میکنی میگن نه. بزرگان فامیل میگن عیب نداره، اما این پدر مادر قدی میکنن. نباید سختگیری بشه. این بچه میخواد با اون زن زندگی کنی، شما که نمیخواد با اون زندگی کنی. اگر خانواده متدینی هستند و روبراه هستند و اینها، یه زیاد سختگیری نکنید. کسی که همه انتظار داشته باشیم در صفات مختلف معدلشون 20 باشه نداریم. بالاخره یه ماده دو ماده رو ممکن است کم بیارن. باید مدارا کرد، پدر و مادرها باید مدارا کنن، فرزندان باید احترام کنن، قدر مشترک ها رو بگیرن، اصول رو بگیرن، در فرو سختگیری نکنن، بتونن با هم زندگی کنن. این فرزند اسهای دست این پدر و مادر بشه در پیری، و اون پدر هم در گرفتاری ها حامی این فرزند بشه. امام هادی فرمود اون کسی که فرزند نافرمان و منحرفی دارد مثل کسی است که گرفتار داغ فرزندش شده. فکل و ملم یفکل، گرفتار داغ فرزند شدی. امیدواریم انشاءالله خداوند به همه ما و به همه کسانی که ما تبلیغ میکنیم که انشاءالله در ایام آخر ماه صفر، دهه آخر ماه صفر، کسانی که به تبلیغ میروند این مسائل انشاءالله برای مردم بازگو کنند، یه آشتی بین فرزندان و پدران و مادران پیدا بشه در پرتو احکام اسلام، در پرتو دستورات اسلام. جامعه ما یه جامعه پاک و پاکیزه ای از این نظر بشه. و اما یکی از مسائل مهم روز رو هم لازم میدونم در اینجا عرض کنم و این رو کاملا دقت بفرمایید. من از منابع معتبر آمار گرفتم. وضع جمعیت در کشور ما به شدت داره رو به ضعف و خطر میره. اما نشان میده سال به سال جمعیت مملکت ما کمتر میشه، چون زیر دو دهمه. زیر دو دهم یعنی داره کمتر میشه کل جمعیت کشور. و پیشبینی میکنن در آینده نه چندان دور جمعیت ما نصف میشه. ای به همین صورت بریم جلو تغییر نکنه میشه 35 میلیون. باز در یه آینده بعدش میشه 19 میلیون اگر به همین صورت جلو بریم. زیر 2% الان هستیم، 1.7% هستیم. به همین صورت جلو بره 19 میلیون میشه که نصفش مسنه. افراد مسن نه تولید خوبی میتونن داشته باشن، هزینه هاشون هم زیاده، آلمان بیماری هایی دارن، مشکلاتی دارن، در واقع مشکل برای جامعه. و اون تولید کنندگان یه عدد معدودی میشن. با این وضع کشور به چه حال میفته؟ اینا یه واقعیت. بنابراین برای اینکه از این وضع نجات پیدا کنیم باید افزایش فرزند بشه. یعنی هر خانواده ای حداقل 3 فرزند باید داشته باشه. حداقل، نه تک فرزندی، 5 تا بهتر. ما خودمون 7 فرزند داریم، ای توصیه میکنیم 6 تا پسر هستن، 3 تاشون اهل علم. بله، بنابراین بله به هر حال دقت کنید، مسئله رو شوخی نگیرید، جدی بگیرید. زمانی رو به خاطر بیاورید که جمعیت مملکت ما 35 یا 19 میلیون بشه. چه خواهد شد؟ اینو باید. متاسفانه بر اثر، اجازه بدید، بر اثر تبلیغات سوء خارجی ها، چون خارجی ها معتقد بودن جهان سوم باید کاری کنیم که افزایش پیدا نکنیم. اگر افزایش پیدا کن جهان سوم خطر برای ما. به هر عنوانیه باید جلو افزایشون بگیریم. یه سیاست آمریکایی و اسرائیلی و اروپایی بوده. نباید اسم آوردن کشورهای رو که اینها نباید افزایش جمعیت پیدا بکنن. خب آمدن اقلیم کردن زنان و مردان رو پیشنهاد کردن. در حدود چند میلیون الان زن و مرد عقیم شده مصنوعی داریم. چند میلیون مردان و زنان رو عقیم کردن، لوله ها رو بستن که قابل بازگشتن معمولا نیست. مجانی. چرا؟ برای همون تبلیغات. و ما هم تو دامشون افتادیم و فریبشون خوردیم، خیال کردیم الان ممنوع کردن. ولی من علنن عرض میکنم طبیبی که الان مخفیانه این کارو بکنه جنایت میکنه و باید تحت تعقیب واقع بشه. بنابراین ما باید عوامل خوب دقت کنید، عواملی که جامعه رو به اینجا کشونده در نظر بگیرید. یه بررسی بشه، من سفارش کردم بعضی از مسئولین بررسی کنم و عوامل تشویقی این طرف هم در نظر بگیرید. چه کنیم؟ اونو چه کار کنیم؟ اینو چه کار بکنیم؟ همیشه درد رو بیان میکنیم، باید ریشه های درد و درمان ها در دو طرف دیده بشه. ریشه ها چه بوده؟ درمان ها چیه؟ این رو باید بررسی بشه و مورد توجه و به مردم اعلام کنی. الان یه وظیفه شرعی است. تک فرزندی و حتی دو فرزندی غلطه. مخصوصا تک فرزندی چه بلاییه. بعضی از روانشناس ها حساب کردن وقتی انسان یه فرزند داشته باشه هر چی میگه میگن چشم. این بچه یه بچه پرتوقع و خشنی بار میاد، خیال میکنه جامعه هم هر چی این میگه باید میگن چشم. پدر مادر میگن چشمش، تک فرزنده، جامعه هم باید اینطور باشه. جامعه هم که گوش به این حرف نمیده، بنابراین میشن یه افراد سرکش، خشن و مضر به حال جامعه. تک فرزندی خیلی عیب داره، رو به زیاد داره. اینا نباید ترویج بکنن. دو فرزندی نباید ترویج بشه. باید به عنوان وظیفه شرعی، به عنوان حفظ جامعه. و تازه مشکل دوم ما این است که فرزند کم میشه، همونطور که رهبر محترم انقلاب گفتن جامعه پیر میشه. یعنی اکثریت میرن اون مسنها، مسنی که بازدهیش کمه، هزینه زیاده. جوانهایی که بازدهیشون زیاده، هزینه شون کمتر، کم میشن. اینم خودش یه آفته. بنابراین حالا که فرمیدیم این فریب دشمن بوده، نقشه دشمن بوده، الان خودشون برنامه های تشویقی درست کردن، آمارش رو آوردن در فلان کشور، فلان کشور، فلان کشور، برنامه های تشویقی برای افزایش فرزند. اما اینجا می گفتن لوله ها رو ببندن، مجانی، برای اینکه این جهان سوم افزایش نسل پیدا نکنه، خطری برای اونها میشه. به هر حال این مسئله یه مسئله مهمه، مسئله جدیه، باید آقایون به مردم برسانن، وظیفه شرعیشون رو روشن کنن و اینکه خیال بکنن بچه اگر متعدد شد نمیشه ادارش کرد، رزق و روزیش از کجا میرسه، اینا اشتباهه. خداوند قادره، انسان فعالیت بیشتری میکنه و به هر حال این فرزندان در بزرگی وسیله دست اونا هستن، حامی اونا هستن، پروانه هایی هستن اطراف وجودشون میچرخن. خب من سراغ دارم در بعضی از بستگان ما که پدر از 90 سال هم زده بالا و حلیف بستر است و در بستر افتاده، مرتب شبها فرزندان به نوبت یکی میان بالای سرش میمانن، چون مادر روز خسته میشه باید بخوابه، شب فرزندان به نوبت، شش هفت فرزند داره، به نوبت میان بالای سرشو و کنار به سرش میمانن. بیدار میشه، کاری داره، حاجتی داره، انجام میدن. خب این بهتر از این اگر یه فرزند داشت چه میشد؟ بعد نسل اونها هم خیال نکنید خیلی زیاد میشه. این آماری که من کردم مال کل ایرانه. ما اجازه بدید، ما حدود دقت کنید 1.1% هستیم، اونا 2.7% یا 3% رو هم که ریخته بشه اونا دارن افزایش پیدا میکنن، ما داریم کم. منتها رو هم که حسابش کنیم بازم مجموع زیر 2%. اونا بالای 2%، ما خیلی زیر 2% هستیم، مجموعش باز 1.7 میشه. و این هم که اشاره کردن درسته، خطریست که بیان یه عده‌ای بافت جمعیت مملکت رو عوض کنن، بافت جمعیت برد، اکثریت بشود، به دیگران اقلیت بشود، به ما خب این اسباب در سر، این هم یه وظیفه دیگری است، این هم یه مسئولیت دیگری است، این هم یه واقعیته. اون چه من گفتم منهای این واقعیت شیعه و غیر شیعه بود بر اساس کل کشور، اما از این جهت و از این دریچه هم نگاه کنیم به مسائل مهمی برخورد میکنیم. امیدواریم انشاءالله جامعه ما بیدار بشه و به وظیفش عمل کنه. بحثمون طولانی شد ولی چاره ای نبود، من این مسئله رو باید خدمتتون عرض میکنم. من به نام درس خوندن، به نام چی، به نام تربیت، به نام نمیدونم اداره زندگی، اینا همش بهانه هاییست، رفاه طلبیست و خبر از خطر آینده ندارن. برای اینکه خداوند همه رو به وظیفهشون آشنا کند صلواتی خط کنید. و اما بحث فقهیمون رو من امروز باید در باب تقیه تمام کنم و انشاءالله رحمان روز سه شنبه ماه ربیع پنجم ما درس رو شروع میکنیم. میبایست روز شنبه، خب نیامدن، دو شنبه هم شروع کنیم، میگن یوم الاعداء انا، این شعار میدن، ولی ازا گفتیم سه شنبه پنجم انشاءالله شروع خواهیم کرد اول بحث مشعر الحرام. بحث ما در این نمازهایی بود که به عنوان مدارات و تحبیب با اونها به جا میاریم. در روزش هم تصور میشه کسانی که در مسجد الحرام و مسجد النبی بوده باشن ماه رمضان، میبینن اونها سفره های پهن میکنن و چای و خرما و امثال اینها میارن، گاهی سفره های رنگین تر هم پهن میکنن و قبل از آنی که نماز بخوانن افطار میکنن. شما هم باشید تعارف بهتون میکنن. چرا؟ برای اینکه اونها سنت این میدونن. قبول نکنید نخورید، نمیشه، خلاف تحبیبه، خلاف مداراته. اونجا هم تصور میشه. حالا درباره نمازشو میگفتیم تا اون یکی باشه، من شرحی درباره اون هم دارم انشاءالله عرض میکنم. و اما درباره نماز روایات زیادی خوندیم که بسیار با قوت میفرمود که پشت سر اینها نماز بخوانید، مداراتن برای تقویت اسلام، مثل کسی است که پشت سر پیغمبر اکرم نماز خونده. همونطور که اون باعث تقویت می شد، اینم باعث تقویت است و مثل کسی است که شاهرن سیفه و فی سبیل الله بوده. از این تعبیرات خوندیم که خیلی قوی و محکم بود. روایات خیلی زیاده، 10 تا شما خوندیم و صحاح هم در وسطش متعدده. در مقابل این طرف روایات داشتیم، روایات این طرف که میگو قبل یا بعدش نماز بخوان چند تا راه حل داره. یه راه حل این که روایت این طرف نمیگه این کار انجام بده، میگه من این کار میکنم، میفرماد خیلی خوبه، یا امام میفرماد من این کار میکنم. این دلیل بر جوازه، حد اکثر دلیل بر استحبابه، فعل دلیل بر وجوب نمیشه، امضاء فعل هم دلیل بر وجوب نمیشه. 2 تا حدیثش بود که درش امر و نهی بود که ضعیف السند بود، بقیه امر و نهی نداره. جواز رو بیان میکنی. و جالب این است که مرحوم شیخ خرم‌آمدی در وسائل در عنوان باب ششم که احادیث مخالف رو میگفت میگه باب و استحباب اداء الصلات قبله او بعده، باب استحباب گرفته، اونم در جمع بین روایات استحباب رو فهمیده، نه این از که اینا تعارضی دارند تزاهمی دارند. باب پنجم جوازه، باب ششم استحبابه. بنابراین ما تعارضی بین این روایات نمیبینیم که بخواییم با تعارض مشکل رو حل کنیم. این یه نکته. نکته دوم این است که بسیاری از روایات این طرف راجع به تقیه خوفی میتونه باشه، باب ششم تقیه خوفی میتونه باشه قبل یا بعدش. لحن بعضش هم این است که خلاصه من بیم دارم که نخونم با اونا. اما روایاتی که باب پنجم بود تقیه مداراتی و تحبیبیه، بنابراین اینها تقیه تحبیبی، اونها لااقل قسمتش تقیه خوفی را میگه. ممکن است ما در تقیه خوفی چیزی بگیم، در تقیه تحبیبی چیز دیگری بگیم، ولی حتی در تقیه خوفی هم ما گفتیم. چرا چه اولویتی؟ تحبیبی مسئله مهم می دارد، مسئله اجتماعی داره. در تقیه خوفی مسئله فردیه، اون مسئله جمعیه، اولویتی نیست. این هم یه نکته. اضف به اینها این نکته رو هم اضافه کنیم، وان این است از بعضی از روایات گروه دوم که باب ششم باشه استفاده می شد هر دو نماز درسته، چون میگه با وضو باش و ما گفتیم با وضو باش واسه این که میخواد نماز بخونه. شبیه این که نماز فرادا انسان میخونه، بعد نماز جماعت برپا میشه اونم میخونه، فقهای ما میگن هر دو صحیحه، هر دو نماز ظهره، دو تا نماز ظهر در یه روز، یکیش فرادا خوندی یکیش به جماعت. اینم میگه قبلا تو خانم میخونم بعدم میام با جماعت میخونم. بعضی از روایاتش هم قابل حمله بر این معناست. بنابراین جوابهای مختلفی از روایات باب شش میتوان داد که در تعارض با روایات باب پنج نباشه. و نمیتوانیم ما بگیم اینهایی که میرن نماز میخوانن به عنوان تقیه تحبیبی و مداراتی، اینان دارند نماز باطل میخونن، بعدش بیا نماز رو دو مرتبه بخوان یا قبلش نمازتون بخوان. بعضی ها در این سختگیری میکنن، بقیده ما جای سختگیری نیست. کسی که در صف اول پشت سر پیغمبر باشه که نماز باطل نمیتونه باشه، نماز نماز صحیح هست. اینم راجع به این. و ما یه بحث هفتمی هشتمی همینجا داریم، اشاره بهش میکنم براتون، میدونم به ثابت. ما قبلا درباره این که اگر کسی خلاف تقیه کنه، خلاف تقیه کنه آیا عملش باطله یا نه، حرام که هست مخالفت تقیه، تقیه خوفی مخالفت حرامه. لیس منا من لا تقیته له، جانش به خطر بیاندازه جز موارد استثناء که عظمت اسلام مسلمین اینها مطرح بوده، عظمت مقام ولایت مطرح بوده، غیر از اون لیس منا من لا تقیته، لا دین لمن لا تقیته له، حرمت تکلیفش معلوم. آیا عمل هم باطله یا نه؟ ما قبلا به مناسبت عرفات گفتیم اما تو بحث تقیه نگفتیم. میخواید بحث تقیه کاملش باید اونو بیارید اینجا. گفتیم باطلی چون عمل منهی عنه، ما قائل به اجتماع امر نهی نیستیم، میگیم لا یجوز، نمیشه امر نهی در واحد شخصی جمع بشه. اونهایی که میگن امر نهی رفته رو عنوان ذهنی، ما میگیم اشتباه عنوان ذهنی که اثری نداره. اونی که مبدا الاثر است وجود خارجی است، تنها عن الفحشاء والمنکر، صلات ذهنیه یا صلات بیرونیه؟ صلات خارجیه. بنابراین این خارجی هم مأمور به باشه هم منیع هم باشه نمیشه، قابل تقرب نیست. بنابراین شما در این نماز میخونی میگه آقا من میرم تو مسجد النبی بعضی قدی میکنم، تو مسجد الحرام میرم مهر میذارم میخوانم بیان کتکم هم بزنم، این نماز باطله. این نماز باطله، خلاف تقیه کردن باطله. اونا اشتباه میکنن، خیال میکنن این مهر که ما میذاریم، این مهر ما چون سجده رو بر خاک جو الاتلی الارضو مسجدن و تهورا، همون خاکی که تیمم بهش میکنی همون محل سجده باید باشه. پیغمبر فرمود بعد اشتباه کشته بشه هم مسئولیت داره. چرا نباید این کارو بکنی؟ تقیه رو بشکنی عمل باطنی، شجاعت نیست این کار. بنابراین ما عمل خلاف تقیه رو هم حرام تکلیفی میدونیم هم باطل وضعی میدانیم. قبلا هم مفصل صحبت کردیم به مناسبت عرفات، حالا اینجا هم درجش کنید که تقیتون کامل بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. التماس دعای مخصوص از همه، به همتون هم دعا میکنم موفق باشید.